الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا تأجيل در فرجشون باز هم صلواتی مرحمت بفرمایید اللهم صل على محمد وعجل فرجهم ان شاء الله که به مجلس ما در این شب جمعه شب زیارتی اهل بیت عصمت و طهارت و شب زیارتی آقا ابی عبدالله الحسین علیه السلام در مجلس منصوب به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها عنایت بفرمایند و ما رو مورد لطف مستمر خودشون قرار بدن آنچه که میگوییم میشنویم انشاءالله برای ما ذخیره بشود باز هم صلوات عنایت بفرمایید اللهم صل علی محمد اجل فرجه و انشاءالله بی بی دو عالم حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها در دنیا و آخرت ما رو مورد توجه خودشون قرار بدن هم ما رو هم رفتگان ما رو انشاءالله مورد عنایت خاصه خودشون قرار بدن باز هم صلواتی مرحمت بفرمایید اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم در آموزه های دینی ما هست که عملی رو که میخواید انجام بدید سعی بکنید این عمل پنهان باشه میفرماید عملی که پنهان باشه از ثواب و اجر بیشتری برخورداره حتی در روایتی از وجود مقدس و نازنین آقا امام صادق علیه السلام داریم که ایشون میفرماید عملی که به صورت مخفیانه انجام بشه خصوصا عبادات اذکار و اعمال اینچنینی 70 پله انسان رو رشد و ارتقا میده یعنی 70 درجه به درجات انسان اضافه میکنه عملی که به صورت مخلصانه و به دور از دید دیگران انجام بشه حالا یک شخصی یک کاری رو در خفا انجام میده خب 70 پله میبرنش بالا میفرماید وقتی این عمل رو اعلام کرد گفت بار اول که گفت در این روایت هست بار اول که گفت عمل 70 پله سقوط میکنه یه دفعه 70 پله میاد پایین با گفتن با اعلام کردن اگر دوباره گفت میفرماید براش گناه بنویسید ریا کرد رجوع فرمودید خیلی باید مراقب باشیم اعمالمون یه بار خدای نکرده تبدیل به گناه نشه بخوایم اعلام کنیم بگیم ریای خدای نکرده درش باشه مخلصانه خالصاً مخلصاً لله گاهی اوقات یک عمل کوچیک مخلصانه انسان رو خیلی میبره بالا عرض کردم 70 پله خیلیه خداوند متعال کم و زیادی عمل رو کار نداره چون نیازی نداره خدا که به نماز و روزه و ذکر و اعمال ما احتیاجی نداره ما احتیاج داریم خداوند متعال به کم و زیادی عمل توجهی نداره به مخلصانه و خالص بودن عمل توجه داره یه بار میبینید یه رزمنده تو جبهه نماز و روزش، حالا خیلی روزها که تو جبهه خیلی معنا نداره در حالت جنگ، حالا مگر آتش بس باشه یا چیزی، نمازها هم که یک نمازهای مختصری هن. اصلا یک نمازی داریم به نام نماز خوف، خیلی مختصره، در جنگ این نماز رو میخونن، یعنی اینا خیلی مختصر میشن. اما شما میبینید یک رزمندهی در جبهه به بالاترین مقامات معنوی میرسه، چطوری میرسه؟ می تیر زدن و کشتن و کشته شدن چی داره که انقدر شخص رشد میکنه؟ مخلصانه کار میکنه، تیر میزنه مخلصانه، سنگر میکنه مخلصانه، در کنار شهدا هستیم دیگه. یعنی گاهی اوقات انسان همین کارهایی که تو هیئت ها انجام میدن، اینا حالا خیلی مثلا نماز و روزه و ذکر و اینا نیست، پارچه بزن، غذا درست بکن، شربت بیار، چایی ببر، اما میبینه یه کسی یه آدم دیگه ای میشه، میاد تو هیئت، میاد تو دستگاه اهل بیت، یه چند سباهی کار میکنه، میبینید اخلاقش عوض شد، رفتارش عوض شد، زندگیش عوض شد، مسیرش تغییر کرد، هدفش تغییر کرد، یه جور دیگه رشد کرد. چرا؟ مخلصانه انجام داد. یه بنده خدایی بود اون موقع تو مسجد ما، مسئول تزیینات بود، خیلی مخلصانه کار میکرد. این پارچه ها رو که اولا بسیار بسیار زیبا و با سلیقه کار میکرد. کارهای مخلصانه اینجوری هن. خیلی خداوند متعال هرچی پنهان بکنه انسان کار رو، خدا هی نهانش میکنه، مشخصش میکنه، آشکارش میکنه، اینجوری اصلا قانونیه. البته انسانی که مخلصانه کار میکنه حواسش هست، باز به این نیت مخلصانه کار نمیکنه که بیشتر معروف بشه، نه، کارش رو انجام میده. این بنده خدا هیئت رو، مسجد رو، حالا مسجد بود مراسمات عزاداری یا حالا شادی فرق نمیکرد، من میدیدم، من چند بار دیده بودم این پرچم ها رو که میزد، همینجوری پرچم که میزد عشق میریخ، بدون اینکه کسی براش روزه ای بخونه، چیزی هیچ، هم تو خودش. من میدیدم که این داره پرچم میزنه و داره رشد میکنه، توجه میفرمایید، چون مخلصانه است، چایی درست میکنه اما رشد میکنه، جارو میکنه اما رشد میکنه، انگار این خلاصه زباله های روحی خودش رو داره جارو میکنه و به دور میریزه، شکلیه. اخلاص نتیجهش اینه. عالم بزرگ شیخ محمد حسین اصفهانی علی الله مقامه، اون عالم بزرگ، اصولی بزرگ، خیلی انسان بزرگی بود، اهل ذکر، اهل عبادت، ایشون یک سجده طولانی رو در حرم امیرالمومنین علی علیه السلام انجام داده بود. در عالم مکاشفه حضرت ابی عبدالله حسین علیه السلام آمد و به ایشون فرمود که این کار رو تو خونه انجام بدید، تو حرم امیرالمومنین این کار رو نکنید، مورد طمع شیطان قرار میگیرید. سجده طولانی رفته بود، یه عملی رو انجام داده بود، به دستور آقا ابی عبدالله حسین علیه السلام دیگه تو حرم امیرالمومنین کارو نمیکرد. مورد طمع قرار میگیری. اخلاص عمل شرط قبولی عمله، شرط رشد عمله. هرچه انسان به کسی کمک میخوای بکنی، لازم نیست همه دنیا با خبر بشن، یه دستی میخوای بگیری، یه کار خیلی میخوای انجام بدی، لزومی نداره همه بفهمن. خب این یک آموزه، این یک درس که دین ما به ما میده و آموزه های دینی به ما یاد میدن. اما عجیبه، یه آموزه دیگری داریم در دین دقیقاً برعکس. دستور میده عملت رو افشا کن، اعلام کن، ریا کن. توجه می‌فرمایید؟ دقیقاً برعکس. مواردش رو هم ذکر کرده. مثلا می‌فرماید در سلام کردن مستحبه که شما با صدای بلند سلام بکنید. افشاء و سلام یکی از علائم مؤمنه. من میخوام سلام بکنم مثلا مخلصانه آروم، نه اینجا اخلاصش به بلند سلام کردنه. افشاء و سلام، دیدید قدیمی ها سلام علیکم، پیرمردی داشتیم در مسجد سلام که میکرد دیوارا هم جوابش میدادن. افشاء و سلام. یا مثلا الجهر به بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم رو که میخواید بگید بلند بگید، یکی از نشانه های مؤمنه. جدیدا رو من خیلی ندیدم، ما تو قدیمی ها باز خیلی دیدم این چیزا داره انگار برداشته میشه، خدای نکرده. خیلی باید ما حواسمون رو بدیم. آقا بسم الله الرحمن الرحیم رو بلند بگو. چرا؟ چون بسم الله الرحمن الرحیم شعاره، شعار دینداریه، شعار توحیده، شعار اینه که آقا من موحدم، من خداپرستم، من خداوند متعال رو در اول کارم و در میانه کارم و در آخر کارم لحاظ میکنم. کل امر ذی بال لم یبتدا به بسم الله فهو ابتر. هر کاری که بدون بسم الله شروع بشه ابتر، نیمه کار. من اعتقاد دارم به پروردگار متعال. میفرماید جهر به بسم الله الرحمن الرحیم. ریا کن، دقیقا برعکس اون آموزه، به ظاهر برعکسه. چرا؟ چون دین ما یک دین فردی خالی نیست، یک دین فردی اجتماعیه. مذهب ما مذهب اجتماعیه، مذهب فردی هم هست، خانوادگی هم هست، سیاسی هم هست، اقتصادی هم هست، اینجوریه. آموزه های اجتماعیش میگه در اجتماع شما یه جاهایی باید شعار بدی که این دین افشا بشه، این دین اعلام بشه، این دین رو همگان بفهمن و بدانن و آگاه بشن. مثلا میفرماید صلوات رو بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد عجل فرجه. نفاق رو برطرف میکنه صلوات. صلوات یک دعاست. حجو میفرمایید دعا معمولا فردیه، اما دعایی است که شعار دینه، شعار مذهبه. فرماید این رو اعلام بکنید، این رو بلند مطرح بفرمایید. صلوات، توجه می‌فرمایید. در آیه قرآن می‌فرماید قل لا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة في القربى. این صلوات بلند فرستادن عمل به اینه، به این آیه است. پیامبر، خداوند متعال به پیامبر میفرماید پیامبر بهشون بگو من در قبال رسالتم هیچ مزد و پاداشی نمیخوام الا المودت فی القربا، الا مودت به اهل بیتم، ذوی القربام. چرا نگفت الا المحبت فی القربا؟ فرمود الا المودت فی القربا. اینا دقیقه، اینا دقت داره. الا المودت فی القربا، محبت. شما یه بار یه کسی دوست داری، بهش علاقه داری، اما این علاقت رو در قلبت پنهان میکنی، ابراز نمیکنی، این میشه محبت. اما اگر یه کسی رو دوست داشتی، محبت داشتی، علاقه داشتی، این علاقه و محبتت رو ابراز و اعلام کردی، این اسمش مودته. للمودته فی القربا، یعنی ذوی القربای من، خانواده من، اهل بیت من رو دوست داشته باشید و این دوست داشتنتون رو اعلام کنید، همه بفهمن. فلذا صلوات رو بلند عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و اجر فرجهم. این شعاره. و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. کسی که شعائر الهی رو بزرگ می‌داره و اعلام می‌کنه، شعار میده در راه خدا، این در درون قلبش تقوا داره، این تقوا در وجودش راسخ شده، ایمان سراسر وجودش رو گرفته. بله. چرا خجالت بکشیم؟ باید اعلام کنیم بعضی از چیزها. بعضی از چیزها اخلاصشون به افشاشونه. چند شب پیش شب 22 بهمن بود. یکی از دوستان میگه رفتم پشت بام خانه تنها بودم. اومدم الله اکبر بگم خجالت کشیدم. حالا بگم نگم. آدم تنها که باشه معمولا یه خورده ممکنه خجالت. بعد یک لحظه شهدا اومدن جلوی ذهن جلوی چشمام که این شهدا جونشونو دادن. تو خجالت میکشی یا الله اکبر بگی؟ اوف بر تو. گفت خودمو توبیخ کردم جا در جا. گفت انقدر گفتم الله اکبر تا صدام گرفت. به عشق شهدا. بلند داد زدم. بعد دیدم یک کسی او خونه صداش در اومد. انگار منتظر من بودن. اونا هم خجالت میکشیدن. گفتم یک کسی اوور صداش در اومد الله اکبر. یک کسی ایور صداش در اومد الله. دو تا بچه اوور شروع کردن الله اکبر. ایور شروع شد تو منطقه. الله اکبر الله اکبر. اخلاصش به افشاشه. دین ما دین متعادلیه. اخلاص رو میگه، افشا رو هم میگه، دوتاش هم یه محور رو طی میکنه. الا المودت فی القربا. در مورد اهل بیت میخوای محبت داشته باشی، محبتتو باید اعلام کنی. حضرت زهرا رو دوست داری کافی نیست، دوست داشتنت رو باید اعلام کنی. ابی عبدالله رو دوست داری کافی نیست، دوست داشتنت رو باید اعلام کنی. باید سیاه بپوشی، پرچم سیاه بزنی، گریه کنی، سینه بزنی، شعار بدی، دسته را بندازی، هیئت را بندازی. در شادی های ما شاد باشی، در حزن ها و ناراحتی ها و اندوه ما عزای ما عزادار باشی. این رو به کل دنیا اعلام بکنی. این میشه مسلمانی که این مذهب وجود داره، این مذهب حیات داره، این مذهب طرفدار داره. توجه فرمودید؟ میگن آقا چرا میگیم مرگ بر آمریکا؟ باید بگیم مرگ بر آمریکا. این آموزه دین ماست مرگ بر آمریکا. آقا اینقدر آرزوی مرگ نکنید برای عالم. بله، مرگ بر آمریکا این حیاته، این زندگیه. چطور؟ مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر جنایت. شما برو تاریخ آمریکا رو نگاه بکن. آمریکا از وقتی که شروع به وجود پیدا کرده جنایت کرده تا الان. در تاریخ مستطاب آمریکا کتابی هست، برید بخوانید. به سرخپوستا و سیاه‌پوستای خودش رحم نکرده. الان هم به هیچ ملت و مردمی رحم نمی کنه. دو تا برج دوقلو رو میندازه، دو تا کشور رو اشغال میکنه. از کوچیک و بزرگ جنایت میکنه و غارت میکنه تا همه. خب آیا شما از این مسئله منزجر نیستی؟ اگر منزجری قلبی کافی نیست، با اعلام کنی. مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر کشتار، یعنی مرگ بر غارت. آیا مرگ بر غارت حرفیه؟ حرف بدیه؟ حرف آرزوی بدیه؟ مرگ بر جنایت یعنی من جنایت نمیخوام، من کشتار نمیخوام، من غارت نمیخوام. اینا یعنی همین. آیا اینها کلمات بدیان؟ چرا برعکس میکنید؟ به قول آقا جای جلاد شهید رو عوض میکنید؟ تا کی میخواد یه اتفاق بیفته؟ تا کی میخواد یه تاریخ تکرار بشه؟ مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر مرگ. منفی در منفی، مثبت. اینو خود تو ریاضی همه خوندن. کسی که مرگ رو محکوم میکنه یعنی زندگی رو قبول داره. کسی که جنگ رو محکوم میکنه یعنی صلح رو قبول داره. البته جنگ و صلح در مقابل هم نیستن، صلح و فساد در مقابل همن. گاهی اوقات جنگ مساوی با صلح، جنگ مساوی با حیاته. وقتی شما در مقابل یک جنایتکار اعلام جنگ کردی، یعنی من با جنایت مشکل دارم. ببینید کسانی که این حرف رو میزنن یا خیلی آدمای پرتیان، تحلیلشون خیلی سطحش پایینه، یا نه، یا دشمنن، یا جنایت رو قبول دارن، غارت رو قبول دارن، کودک کشی رو قبول دارن. پس اینو باید شعار داد. دین ماست. دین ما دین اجتماعیه. احکام اجتماعیش احکامیه که میگه آقا چرا به حجاب گیر میدید؟ حجاب یک امر شخصیه. کی گفته حجاب یک امر شخصیه؟ بله، اگر در غار زندگی بکنی حجاب یک امر شخصیه، اما وقتی شما تو جامعه زندگی میکنی کی گفته حجاب یک مسئله شخصیه؟ حجاب یک مسئله کاملا اجتماعیه. اون خانمی که حجاب سر میکنه، این یه متر دو متر سه متر نمیدونم چند متر پارچه میبره دقیقا، این دو متر پارچه، این مهم نیست. شعاری که میده مهمه، شعاری که تو جامعه داره سر میده مهمه. این شعار شعاریه که جامعه رو ممکنه به سمت خوبی ببره یا بدی ببره. اون خانمی که حجاب رعایت نمیکنه ممکنه در دلش آدم خیلی خوبی هم باشه، ولیکن داره شعار بدی میده. اون خانمی که حجاب سر میکنه، ما نگفتیم حالا معصومه، اما داره شعار خوبی میده، داره حرف خوبی به جامعه میزنه. حجاب یک مسئله کاملا اجتماعیه. چطور شما اگر کسی بخواد سیگار بکشه در یک وسیله عمومی بهش گیر میدید، میگید آقا سیگار نکش، و حرف درستی هم هست، حرف صحیحیه. آقا شما اگر میخواید دود مصرف بکنیم، ما نمیخوایم دود مصرف بکنیم، برو یه جایی خودت باشی و خودت دود مصرف کن. وقتی در وسیله عمومی قرار گرفتی حق نداری دود بدی به حلقه همه. خانمی که بد حجابی میکنی داری جامعه رو دود اندود میکنی، داری دود وارد جامعه میکنی. افراد جامعه دارن از دود شما آزار میبینن. یک امر شخصی نیست حجاب. حجاب یک نماده، یک شعاره. اون خانمی که حجاب سر میکنه داره شعار پاکدامنی و عفت و سلامت رو به جامعه مخابره میکنه، داره شعار اخلاق رو به جامعه مخابره میکنه. حالا من کار ندارم، حالا خیلی موارد هست، من حالا فعلا این بعدشو دارم نگاه میکنم. حجاب. میفرماید آقا چرا اذان پخش میکنید؟ آقا این حق مسلمانانه. مراجع هم دستور دادن، فتوا دادن. آقا این حق مسلمانانه که در شهرهاشون، در شهرهایی که مسلمانان زندگی میکنن، اوقات پنجگانه، حالا ما سه وعده اذان میگیم، در اوقات پنجگانه اذان بگن، حق مسلمانانه، اعلام مسلمانیشونه. شما اگه ناراحت میشی برو خونت یه جا دیگه بگیر. مسجد که متاسفانه در جامعه ما یک مقداری ضعیف شده، مقام معظم رهبری دستوری فرمودن که در مواقع اذان اذان گفته بشه، حتما هم پخش بشه و با صدای حنجره هم پخش بشه، یعنی به صورت زنده کسی بهت اذان بگه. اینجوری اینا شعائر اسلامی هن. این شعائر اسلامی اگر در جامعه اسلامی ضعیف شد، جامعه اسلامی ضعیف میشه. اون وقت مسلمونا برای حق و حقوق خودشون، برای حق طبیعی خودشون، یه الله اکبر میخواد بگه پشتمون خجالت میکشه. بله، چهره جامعه اسلامی اگر تغییر کرد، باطن جامعه اسلامی هم تغییر میکنه. این دستورات دینی ماست که آقا بعضی چیزها رو تو دلت فقط کافی نیست، باید اعلام بکنی، باید اعلام بکنی همه بفهمن. اینا اخلاصشون به افشاشونه، همون مطلبی که اول عرض کردیم محضر شما، اخلاصشون به افشاشونه. برای اهل بیت هم به همین ترتیبه. اخلاص ارادت ما به اهل بیت افشای ارادت ما به اهل بیته. افشای ارادت ما به اهل بیته. و در بین مراسمات اهل بیت عصمت و طهارت، دو تا مراسمن اینا افشاشون خیلی خیلی مهمه. یکی ایام محرمه، محرم و صفر، ایام عزاداری سرور سالار شهیدان حضرت ابی عبدالله حسین علیه السلام، و یکی هم ایام فاطمیه، ایام عزاداری حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. الان مختصرا عرض میکنم چرا. بقیه مراسمات عزیزن، اعتکاف بسیار عزیزه، شبهای قدر بسیار عزیزن، بقیه موالید و شهادات بسیار عزیزن، تا حد امکان اینها باید برپا بشه و برقرار بشه. ولکن شیعیان امیر مؤمنان علی علیه السلام منتظران ظهور منجی، رصد کنید زمانی که مجالس عزای ابی عبدالله الحسین علیه السلام و عزای حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها کمن و کیفن گسترش پیدا کردن، بدانید که اینها نشانه های قرب ظهورن. اینا نشانه های قرب ظهوره. چون زنده نگاه داشتن عزای حسینی، زنده نگاه داشتن دین، اصل دین با زنده نگاه داشتن عزای حسینی محقق میشه. فلذا میفرماید السلام علیک یا ثار الله و ابن ثاره، سلام بر تو ای خون خدا، پسر خون خدا. حالا در تعابیری هست، یه تعبیرش هم اینه، یه برداشت هم اینه که علما فرمودن که حضرت ابی عبدالله حسین علیه السلام خداوند که خون نداره، که میگیم ثار الله یعنی خون خدا، به معنای کسی که با خون خودش دین رو زنده کرد. وقتی که دین مرد، ابی عبدالله حسین علیه السلام با خون خودش دین رو زنده کرد. پس زنده نگاه داشتن عزای حسینی زنده نگاه داشتن دین حسینیه. این یک مطلب که حالا بحثش مفصله، نمیخوایم اصلا ورود بکنیم در این بحث، که اگر عنایت بکنید به جملات بنیانگذار جمهوری اسلامی، اون مرد بزرگ، مرد الهی، خمینی کبیر، یه صلواتی عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد، که فرمود این محرم و سفر است که اسلام را زنده نگاه داشته، مربوط به همین مطلبه. خیلی جمله استراتژیک و مهمیه، بسیار جمله مهمیه، که آقای آنتوان بارا مسیحیه، در کتاب حسین در اندیشه مسیح می نویسه، میگه که اگر حسین از ما بود، کل عالم پرچمهای یا حسین رو بلند می کردیم، کل عالم رو با پرچمهای یا حسین مسیحیشون می کردیم. حیف مال شما مسلمون هاست، قدرش هم نمی دونید. این زنده نگاه داشتن اصل اسلامه، که حالا بحثش مفصل، من نمیخوام بگم، به اعتراف حتی کسانی که مسلمان هم نیستن اما انسانهای آگاهی هن. و اما ایام فاطمیه، زنده نگاه داشتن ارتباط نبوت با ولایته. میفرماید در یک روایت قدسی، لولاک لما خلقت افلاک، درسته؟ ولولا علی ولولا فاطمه ما خلقتكما، ای پیامبر اگر تو نبودی من عالم رو خلق نمی کردم، اگر علی نبود تو رو خلق نمی کردم، اگر فاطمه نبود شما دوتا رو خلق نمی کردم. یعنی چی؟ یعنی علی بالاتر از پیامبره و حضرت زهرا بالاتر از او دوتاست؟ نه، نازنین ترین وجود عالم وجود حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلمه. در این مطلب شکی نیست. و بعد از وجود آقا رسول الله، وجود نازنین امیر مؤمنان علی علیه السلام. پس چرا میفرماید اگر فاطمه نبود شما دوتا رو خلق نمی کردم؟ من یه توضیح مختصری بدم. جهان خلق شد که بشر خداوند رو عبادت بکنه و خداوند رو بشناسه. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اي ليعرفون. توجه می‌فرمایید؟ خب اگر پیامبر نباشه، به معنای دقیق‌تر اگر رسالت نباشه، محقق میشه این مطلب؟ محقق نمیشه. دیگه عالم، خلقت عالم فایده‌ای نداره. فلذا میفرماید پیامبر اگر تو نبودی من عالم رو خلق نمی کردم، چون بدون رسالت خداوندی درست عبادت نمیشه و خداوندی درست شناخته نمیشه، دیگه فایده ای نداره خلقت. خب ولولا علی، اگر علی نباشه. علی یعنی چی؟ یعنی ولایت و امامت. علی یعنی اکمال دین، علی یعنی اتمام نعمت، علی یعنی اصل دین. دین بدون ولایت، اسلام نبوت منهای ولایت و امامت که فایده ای نداره، میشه اسلام سعودیا، اسلام منهای ولایت. چند مرتبه نماز میخونم؟ چند مرتبه نماز میخونم؟ نماز جمعه میخوام. چند مرتبه نماز جماعت میخوانند؟ فرمایید. اینایی که رفتید مکه میدانید، مکه و مدینه. بله؟ چند دفعه؟ 6 دفعه. 6 بار میرن مسجد. شما انشالله یه بار خب میرید دیگه همتون. 6 مرتبه. نمازا 5 تا، چطور 6 تا یه نماز شب هم میرن؟ از اون میگن میرن مسجد نماز میخونن. اما چه اسلامیه؟ واقعا این اسلامی بود که پیغمبر به دنبالش بود ها؟ لولا علی، اگر علی نبودی اسلام به درد نمیخوره. اسلام منهای ولایت و امامت فایده ای نداره. اسلامیه که پشت اسرائیل و آمریکا قرار میگیره، پول اونا رو میده. داعش، خانم هیلاری کلینتون میگه من با بیش از 120 کشور رفتم رایزنی کردم تا این راش انداختم. خودش میگه تو خاطراتش، کتاب نوشته، تو کتاب مینویسه. وقت میگن چرا میگی مرگ بر آمریکا؟ خود داعش و آمریکا درست کرده. داعش چقدر جنایت کرده؟ خانم هیلاری کلینتون داعش رو آمریکا درست کرد، رایزنیاشو انجام داد، سعودی پولشو داد، اسرائیل هم سلاحشو داد و تجهیزات نظامی و عملیاتهای نظامی، شد داعش. چه بد کشتار کردن. این میشه اسلام منهای ولایت. داعش درست میکنه، طالبان درست میکنه، اتو دلش هر چیزی در میاد جز اسلام. بله نماز توش هست، الله اکبر توش هست، قرآن توی این چیزای مزاری شکلی توش هست. فلولا علی لما خلقتک، اگر علی نبود تو رو خلق نمی کردم. خب حالا نقش حضرت زهرا چیه؟ ولولا فاطمه لما خلقتکما، چرا؟ چون حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها پیوند بین نبوت و ولایته. چون حضرت زهرا سلام الله علیها حافظ نبوت و امامته. حضرت زهرا سلام الله علیها مبارز دفاع از نبوت و ولایته. زمانی که میبینه بعد از وجود مقدس آقا رسول الله دین داره به انحراف میره، چنان مبارزه‌ای میکنه که هیچ کس در عالم دیگه این مبارزه رو نخواهد کرد. کلن ما دو زن داریم، اگر بانوانی هستن صدای من رو میشنون، آقایونم فرق نمیکنه. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها الگوی همه است. اشتباه میکنن کسانی که میگن حضرت زهرا الگوی زنانه. نه خیر، الگوی همه است. آقا امام زمان میگه الگوی من مادرم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. چرا؟ به همین دلیلی که الان میخوام عرض بکنم، عرایزمو جمع جور بکنم، به خاطر اینکه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها یک مبارزه، یک مبارزه به تمام معنا. زمانی که امیر مؤمنان علی علیه السلام نمیتونه حرف بزنه، زمانی که علی نمیتونه از خودش دفاع بکنه، حضرت زهرا یکتنه از نبوت و امامت دفاع میکنه. در صورتی که یک زنه، مرد هم نیست، محدودیت های اجتماعی داره یک زن، اما دفاع میکنه. امکان نداره، امکان نداره کسی محب حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها باشه و مبارز نباشه. کسی که راه حضرت زهرا سلام الله علیها را ادامه میده قطعا مبارز خواهد شد. اول با نفس خودش در میفته، یعنی با درون نفس امارش مبارزه میکنه، و بعد با دشمن، اول با دشمن درون مبارزه میکنه، محب حضرت فاطمه زهرا سلام الله، و بعد با دشمن برون مبارزه میکنه. راه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها اینه. ما میایم تو مجلس روزه حضرت زهرا سلام الله علیها میشینیم مبارزه رو یاد بگیریم. میایم مبارزه رو یاد بگیریم. عزیزان خوب عنایت بکنن. نمیایم دو قطره اشک بریزیم تمام. این دو تا قطره اشک باید مبارزه رو در ما زنده بکنه. اول مبارزه با دشمن درون، کسی که با درون خودش در نمیفته فاطمی نیست، حسینی هم نیست. اول با دشمن درون و بعد با دشمن برون، چون حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها یک مبارزه به تمام معناست. با طاغوت زمان خودش مبارزه میکنه. چه مبارزه ای میکنه؟ پنهان بودن قبر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها یک مبارزه است. حتی تا اینجا پنهان بودن قبرشون یک مبارزه است. هیچ وقت یادم نمیره با یک سعودی داشتم بحث میکردم، در مکه بود یا مدینه، حالا دقیقا یادم نیست، فکر میکنم در مدینه بود. بحث کردیم دست پا شکسته عربی، چه میدونم، ما هم یه مقدار عربی حوزه دیگه بلدیم دیگه. رسیدم به اینجا، بهش گفتم اینجا قبرستان هایی هست، بزرگان صدر اسلام اینجا مدفونن، که شما هم میگید زیارت قبور کفر و فلان اینا، اینشو من کار ندارم. یه قبر رو من نمیبینم. گفت قبر کی؟ گفتم قبر یک شخصیت بسیار بسیار مطرح در صدر اسلام که بسیار مورد توجه آقا رسول الله بوده، خیلی شخصیت مهمی هم بوده. گفت کی؟ گفتم دختر آقا رسول الله. هرچی میگردم نمیبینم قبر ایشون رو. آیا ایشون عروج کرده؟ بالاخره باید یه چیزی ازش باشه. کجاست؟ و بهش گفتم برو تحقیق کن و مطالعه کن ببین چرا این قبر پنهانه، راهت پیدا میکنی. در روایات هست آقا امام صادق علیه السلام میفرماید وقتی با مخالفین ما بحث میکنید از سوره قدر کمک بگیرید. میدانید سوره قدر در شأن کیه؟ در شأن حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. اصلا یکی از القاب ایشون لیله است، لیله القدر. هم قدرش پنهانه هم قبرش پنهانه. کی قدر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو میتونه بفهمه و کی قبرش رو میتونه پیدا بکنه؟ گفتمش برو تاریخ رو بررسی بکن ببین چرا این قبر پنهانه، چه اتفاقی افتاده که این قبر پنهانه، راهت پیدا میکنی، میفهمی حق کیه، حق و حقیقت رو پیدا میکنی. از کتب خودتم از خودتونم دنبال کن، از کتب ما دنبال نکن. اگر اهل مطالعه ای برو از کتب خودتون دنبال کن و راز این مطلب رو بفهم. ببین شخصیت چه شخصیتی بوده، چرا پنهانه. حضرت زهرا سلام الله علیها یک مبارزه. نمیتونیم ما در مکتب حضرت زهرا سلام الله علیها باشیم و مبارز نباشیم. از ما انتظار داره. همیشه حقی هست و باطلی عزیزان. اگر میخوایم راه حضرت زهرا سلام الله علیها رو طی بکنیم، در جبهه حق علیه باطل باید مبارزه بکنیم. مبارزه هم مبارزه فقط در قلب نیست، مبارزه برونیه. باید به برون در ظاهر و شعار مبارزه بدیم. حواسمون باشه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها چه دفاعی کردن، چه مبارزه‌ای کردن. گاهی اوقات مبارزه کردن با استدلال و میزگرد و سخرانی و این هاست. اما در زمان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها اونقدر اینها انحراف رو زیاد کردن، انقدر شرایط رو بد کردن، اونقدر ظلم کردن که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها مبارزه‌ای کردن که این مبارزه بسیار جانسوزی بود. در مثل این روزهای ایشون دائما دعا می کردن اللهم عجل وفاتی، خدایا مرگ من رو زودتر بگردان. این حرفم مبارزه است، چون حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها میبینه شرایطی برای امام زمانش اتفاق افتاده که با اهدای جانش این شرایط بهبود پیدا میکنه، باید جانش رو اهدا بکنه تا این راه، تا این مبارزه به ثمر بشینه. شاید اگر حضرت زهرا سلام الله علیها سنشون بالا بود این مبارزه خیلی جواب نمیداد، اما ایشون سن و سالی نداره، در جوانی هستن. شاید اگر آقا رسول الله دختران دیگه‌ای و فرزندان دیگه‌ای هم داشته باشه این مبارزه اونطور که باید و شاید جواب نده، اما زمانی که آقا رسول الله فقط همین یک فرزند رو داره. شاید این مبارزه اگر یک مبارزه متوازنی باشه، در یک جنگی باشه، شمشیری باشه، نیزه‌ای باشه، یاری باشه، باز اون مبارزه، اما مبارزه‌ایه که پشت درب با لگد، الله اکبر. شاید این مبارزه اگر در جلوی چشم امیر مؤمنان همسرشون و فرزندانشون نباشه باز اون جواب رو نده، اما این مبارزه در جلوی چشمان فرزندان و آقا امیر مؤمنان علی علیه السلامه. این شبها شبهای همناله شدن با امیر مؤمنان علی علیه السلامه، شبهایی که ما باید با علی، با اون مرد مظلوم همناله بشیم. این روزها علی زهرای خودش رو میبینه، میفرماید انها زالت بعد ابیها معصبت الرأس ناهلت الجسم منحدت الرک باکیت العین. علی باید همسرش رو ببینه، همسر مبارزش رو ببینه، الله اکبر، سرش رو بسته، اون نامرد ضربه ای زده، این سر بسته شده، ارکان حضرت فاطمه زهرا پال و بر پر و بال شکسته شده. علی اینها رو میبینه، این شبها شبهای همناله شدن با علیه. یا محمد از رخت شرمنده هستم، فاطمه جان داده و من زنده هستم. حال و روز علیه، شاخه یاسد اگر بشکسته بود دستهای باغبانت بسته بود. این شبها شبهای همناله شدن با امیر مؤمنان علی علیه السلامه. آمدن مسجد خدمت آقا، عرضه داشتن آقا جان بیا که مادرمون رفت. اینجا نقلی هست که آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام به صورت به زمین افتادن. اون غیرت اللهی که هیچ جا پاش نلرزید اینجا پاش لرزید و به زمین افتاد. عرضه می داریم یا علی، اینجا شما پاد لرزید به زمین افتادی، اما نبودی کربلا، نبودی تربیت یافته ای تو زینب کبری سلام الله علیها. شب جمعه است، شب زیارتی آقا ابی عبدالله حسین علیه السلام، نمیتونیم کربلا نریم. علی جان، علی جان، اینجا شما به زمین افتادی، نبودی دخترت روی تل زینبیه، وقتی که نگاه به گودال کرد به زمین افتاد، رو کرد به سمت مدینه، صلا علیک یا رسول الله، صلا علیک ملائکت السما، هادا حسین که بالعرا بقتع الاعضا و بناتو که زبایا. صدایی نشنید از مدینه. برخی ها میگن رو کرد به سمت نجف، پدرش رو صدا کرد، صدایی نشنید. برخی ها زبان حال میگن، میگن اینجا بود که حضرت زینب کبری رو کرد به سمت علقمه. برادر جان عباس، لا حول ولا قوة الا بالله.